بسیارم عالی. جناب ایران دوست عزیز، میخوایم برسیم به مفهومی به عنوان بسته حمایتی. در فرمایش جناب آقای دکتر بستانی هم بهش اشاره شد، مهمانان پیشین هم در حقیقت به این مسئله اشاره کردن. اتفاقی که در این گفتگو افتاد که شاید برای من در حقیقت حیرت آور بود، در صحبت با دوستانی که پیش از شما از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن، بحث اختصاص وام به صنایع آسیب دیده مانند فعالیت شما و همکارانتون در بخش رستورانداری بدون تنفس با بهره 12%، آن هم به شرطی که هیچ کدوم از نیروها اخراج نشود، که مثلا جامعه هتلداران نسبت به این مسئله اعتراض کامل داشت و گفته ما این بسته رو نمیپذیریم، چون به هر حال نمیتوانیم وقتی که از مهمانی نتونستیم پذیرایی بکنیم و شاید در دو سه ماه آینده نتوانیم پذیرایی بکنیم، بدون تنفس ما وامی رو بگیریم که حقوق به قول معروف همکاران و کارکرانمون رو بدیم، حالا باید به شکل ماهیانه بهره اون رو و قسط اون رو هم بپردازیم و تازه هیچ کدوم از همکاران رو یا کارمندانمون رو نه تعدیل بکنیم و یا معرفی بکنیم برای گرفتن بیمه در حقیقت بیکاری. همکاران شما در برابر این بسته و پیشنهادی که بهشون شده چه واکنشی داشتن؟ در بحث رستورانداری عرض میکنم.
من هم بعید میدونم که این اتفاق بیفته، چرا که خیلی الان نیروهاشون رو تعدیل کردن، نیروهاشون اخراج کردن و اونها رو قطعا باید معرفی بکنن برای دریافت بیمه بیکاری که حداقل اونها حداقل امکان عاشه و زندگیشون رو بتونن داشته باشن.
بله.
اما اینکه بیایم الان وامی رو برای اینها متصور بشیم، اولا این وام باید خیلی سخت و ساده و واقعا پرداخت بشه، بانک دستن سنگ اندازی های زیادی رو نداشته باشه و به این صنعت واقعا توجه بخواد بکنه، کمک بخواد بکنه، وام های بلند مدت با بهره های کم و سوبسیدار بده که این صنعت نخواد بین بره. والا اگر قرار بشه که همون بهره های سنگین و بدون تنفس و با اون تمهیدات قبلی اگر بخواد دریافت کنه، این عملی و شدنی نیست، فقط در حد شعار و روی حرف و کاغذ خواهد بود. اینها هزینه های تولید رو ما بیاریم پایین، در حقیقت به جای اینکه بیایم به مصرف کننده ما سوبسید بدیم، به تولید کننده سوبسید بدیم، در همونجور که خودتونم اشاره فرمودید، در پروتئین گوشت تازه، گوشت قرمز، گوشت سفید و روغن و برنج و اینها رو به شکل سوبسیددار و ارزان در اختیار اینا بگذاریم و چکای چند ماهه از اینها بگیریم که اینا بتونن سرپا باشن. از اون طرف ما به تورهای تفریحی، کانونهای بازنشستگی اینها رو دعوت بکنیم، اینها با هزینه های خیلی کم مراجعه کنن به این مراکز تفریحی و رستوران ها و با تخفیف خیلی بالا از اهم از قطار، اتوبوس و سوبسیدهای دیگه که میشه به این صنعت داد و اینها رو در به قول معروف سرپا نگه داشت و حتی اقلش میشه سوبسیدهای نقدی هم به اینها داد و اینها رو سرپا نگه داشت و بتونن اینها خودشون رو حفظ کنن تو این بحران.
درسته جناب ایران، این فرمایشات شما که در قالب پیشنهاد دارید مطرح میکنید به دست همکارانتون رسیده، به ویژه در حالا مدیریت های کلان و بالای کشور، یا حداقل دوستانی که در وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هستن که خواسته ها، دغدغه ها و نگرش های شما رو هم مطرح بکنند؟
من امروز تلاش کردم، خیلی تلاش کردم که بتونم با رئیس اتحادیه رستورانداران تهران تماس بگیرم. متاسفانه اینا همه چون گفته شده که در کار حاضر نباشن، هیچ کدومشون رو نتونستیم پیدا کنیم که از اینا هم کسب نظر بکنیم که ما میخواییم این مطالب رو عرضه بکنیم. آیا شما از اعضای صنفتون چگونه چه اطلاعی دارید؟ که متاسفانه چون همه در حال تعطیلی و قرنطینه هستن، متاسفانه من نتونستم صحبت و تماسی داشته باشم، ولی همونجور که عرض کردم صحبت بقیه همکاران بندم همین هستش که اینها واقعا حمایت بشن و این حمایت هم عملی بشه.
بله.
نه فقط در حد شعار و دولت دستور بده ولی بانی عمل نکنه، بان کار خود ساز خود رو بزنه، بگه نه این ضوابط ما این هستش و کمتر از اینم به اصطلاح عمل نمی کنه.
درسته. جناب دکتر بستانی، در فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که اختصاص اون 5% خودش نقطه امید بسیاری حداقل نسبت به ادوار گذشته اگر که بخوایم بهش نگاه بکنیم. اما مسئله این است که وقتی ما در مواجهه با یک صنعت آسیب دیده مثل صنعت گردشگری در حقیقت مواجه هستیم، مثل بقیه صنایعمون در مواجهه با ویروس کرونا، این دست از حمایت‌ها که جنبه تشویقی نداره، تنفس توش نداره و بیشتر با واکنش شاید منفی یا واپسگرای پذیرنده های این وام مواجه هست، پس چگونه میتوانیم امیدی داشته باشیم به جبران این خسارت ها به ویژه در نگاه حمایتی از سوی مسئولان دولتی؟
خب یکی از اتفاقایی که افتاده اینه که دید عزیزانی که اومدن این بسته های حمایتی رو در نظر گرفتن صرفا مالی بوده.
بله.
یک رستوران رو من مد نظر قرار میدم برای زدن این مثالم، اون شخصی که به عنوان یک گردشگر بخواد وارد اون رستوران بشه و بخواد یک سودی رو به اون رستوران دار برسه،
درسته،
قبلش با یک سرویس حمل و نقل توسط یک سیستم پیچیده بازاریابی و تبلیغات به اونجا رسیده، بعد از اون رستوران یا قبل از اون رستوران باید یک جاذبه رو مورد بازدید قرار بده، در یک اقامتگاه بعد اقامت داشته باشه و برگرده به مبدأ.
درست.
یعنی اگر قرار باشه ما یک دیدی رو داشته باشیم برای کمک به صنف گردشگری، تمام اصناف گردشگری به همدیگه پیوسته و وابسته هستن و اینی که ما صرفاً بخوایم به یه بخشی بخوایم پول تزریق بکنیم، دلنگرانی های اون شخص تصمیم گیرنده در اون حوزه رو از قبل و بعد از اون جایی که خودش ایستاده رو پوشش نمیده. اون رستوراندار الان اگه بخواد پول رو بگیره به عنوان یک وام، قبل از اینی که بخواد درگیر این باشه که تنفسش چقدر هست، چند درصد باید برگردونه، اولین سوالی که میپرسه با خودش اینه که مگه ظرفیت رستوران من پر قراره بشه؟ مگه قرار اون شخصی که، چون میدونید که ما ایرانی ها بیشتر 0% عمل میکنیم دیگه، که ما نشون دادیم تو حوزه کرونا یا جدی نمیگیریم، ماسک نمیزنیم، دستکش استفاده نمیکنیم و میایم تو شهر، یا از طرف خودمون رو توی خونه قرنطینه میکنیم و نسبت به همه چیز هم گارد میگیریم، یعنی اون حد وسط و تعادل رو نمیخوایم رعایت بکنیم.
بله.
الان رستوراندار میخواد به این فکر بکنه که اگه من این وامو بگیرم، خرج اون مواد اولیه‌ام بکنم، اون رسیپی ها و منیوی خودم رو بخوام ارائه بدم، مگه کسی هست که بخواد بیاد استفاده بکنه؟ ما تو هر بخشی هم از حوزه گردشگری الان بخوایم مثال بزنیم، این قبل و بعد اون دغدغه اصلی اون شخصی هست که تو اون حوزه گرفتاره. اگه الان شما بخواید یک وامی رو به یک اقامتگاه تخصیص بدید، یه اقامتگاه بومگردی مثلا در یک استان دورافتاده کشور، اون وامو که بگیره دغدغش اینه که چه وسیله نقلیه‌ای، چه شخصی رو با چه تبلیغاتی میخواد بیاره به من برسونه که با شب اقامتش بخواد به من سود برسه. چون ما باید مصرف گرایی رو اون سلوحه اون صنعت قرار بدیم تا به سود برسه دیگه. پس صرف به اینی که من بگم پول میدم، حتی اگر درصد بازپرداخت وام رو پایین ترم بیارن، مادام این که این بسته با یک دید کلی به چرخه گردشگری نباشه، دغدغه های صاحب اون حوزه و اون صنف رو برطرف نخواهد کرد.
درود بر شما. خب پیش از اینکه بخوایم به فصل پایانی گفتگومون، یعنی بحث تعطیلات تابستانی و پیش فرض‌ها و نقشه‌هایی که برای جبران این خسارت‌ها داریم برسیم، یک بحث میانه رو هم من مطرح می‌کنم و اون نکته ای است که از فرمایش دوستان پیشین که در گفتگو در حقیقت حضور داشتند وام گرفتن و اون هم برای برنامه‌ریزی برای روزهای پسا کرونا یا پشت سر گذاشتن این اتفاق است. به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم، بعد از 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه همراهی سخت، صعب و تلخ با ویروس کرونا، روح جامعه و روح فرد افراد این جامعه به نوعی به یک تلواسه، به یک پریشانی و به یک درگیری دوچار میشه. برای روزهای بعد از اون و آشتی دادن دوباره مردم با فضای گردشگری یا اصلا حضور در یک رستوران، جناب ایران دوست، چه برنامه‌های شما و همکارانتون در دست دارید؟
همونطور که آقای دکتر فرمودن، الان این صنعت یا صنعت پیوسته وابسته و مثل یک تسبیح هستش که اون نخ اون تسبیح، بندهای اون تسبیح رو به هم متصل کرده و اینها همه باید در کنار هم باشن.
بله،
که
بله.
واقعا بتونیم ما این مشکل رو پشت سر بگذاریم. همونجور که فرمودید، این بیماری روح روان انسان رو افسرده کرده، آزرده کرده، مردم نگران هستن، بهترین ایام همین ایام تابستان و تحصیلات پیش رو هستش که ما بتونیم با برنامه‌های شاد، با برنامه‌های رفاهی، فکاهی، با برنامه‌های طنز مردم رو از این دلنگرانی که درگیرش بودن، مدت زیادی هم بود که همه مردم بدون استثناء از زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ همه درگیر این موزل بودن، ما بتونیم با این برنامه‌هایی که میتونیم طراحی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، شاد باشه و مردم رو از این حالت افسردگی، غم بیاریم بیرون که اگر این اتفاق متاسفانه نیفته تبعاتش خیلی بیشتر خواهد بود.
بله.
همین مدت زیادی که آقایون ناچار شدن در خونه ها بمانند، متاسفانه بسیاری از مشکلات داخلی بین زن و شوهر ایجاد شده و این واقعا نگرانی این داره که چه بسا متاسفانه آمار دادخواست‌های طلاق و اینها زیاد بشه و من خودم شاهد بسیاریش بودم. امیدوارم با برنامه‌ریزی‌هایی که مسئولین می‌کنن واقعا بتونن این تبعات پس از کرونا رو به قول شما ما به حداقل برسونیم و با برنامه‌هایی که می‌تونیم ایجاد بکنیم این آسیب‌ها رو به حداقل برسونیم.
قطعاً. جناب دکتر بستانی، وام بگیرم از سبقه شما در بدنه آکادمیک، چه در قامت یکی از اعضای هیئت علمی و چه در مقام مدرس دانشگاه، برای روزهای پسا کرونا چه برنامه ریزی رو مسئولان باید داشته باشن؟ اینو ما در قالب پیشنهاد شما هم میتونیم در حقیقت طرح پرسش بکنیم، چون میدونیم که برخی از مسئولان به ویژه در حوزه وزارت میراث سنتی دستی و گردشگری شنونده این برنامه هستند.
احساس بر این هست که باید این گونه آغاز بکنم این بخش رو که ما نمیتونیم یک خانواده رو از قبل از بحران کرونا در نظر نگیریم و بیایم تازه برای بعدش برنامه.
بله.
همونطوری که عزیزان در بطن و کنه کار هستن میدونن که ما سال سختی رو از نظر بحران‌های اقتصادی پشت سر گذاشتیم.
درست.
خانواده هایی که با بالا رفتن قیمت بنزین، با کوچیک‌تر شدن سفره‌شون، اون آستانه تحمل ناکامیشون انقدر بالا رفت و انقدر اون ظرفیت‌هاشون لبریز شد که همه اون آرزوها و همه اون امیال خودشون رو گذاشته بودن برای پس پر رونق گردشگری عید، همه رو برباد رفت دیدن. پس ما با افرادی سر و کار داریم که آستانه تحملشون لبریز شده، افرادی که دارن تمام اون ناکامی‌های خودشون رو واگذار می‌کنن به پسا کرونا. پس ما با یک سری افراد سر و کار داریم که اینا برای بعد از کرونا و برای بعد از فروکش کردن این ویروس هزاران برنامه توی ذهنشون و توی سرشون دارن و اگر اینا رو جهت ندیم، اگر اینا رو یک کانالی براشون ایجاد نکنیم که بتونن بهترین نحوه گذران اوقات فراغت رو داشته باشن،
بله،
اگه بازم بخوایم دغدغه مالی براشون ایجاد بکنیم، اینا آسیبای جدی‌تری می‌خورن. عزیز بزرگوارمون درست اشاره کردن، طلاق رو این نشون دهنده اینه که این آستانه صبر و تحمل توی خونه ها به شدت پایین اومده و داره با پرخاشگری اومده، با هزار تا چیز دیگه داره نشون داده میشه. اما نمیشه بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها و بدون در نظر گرفتن اون بعد علمی مسئله اومد و برای بعد از این ویروس یک برنامه ریزی مدغنی رو داشت. اگر در قالب پیشنهاد بخوام بیان بکنم، ما باید بیایم تو مبدأها و توی مقاصد مختلف گردشگری، چون ما 33 گونه مختلف گردشگری هم داریم.
درسته.
که همش توی ایران قابلیت اجرا داره، خوشبختانه یا متاسفانه. ما باید بیایم اول ظرفیت سنجی بکنیم، آستانه تحمل محیطی اون مجموعه هایی رو که به عنوان مبدأ و مقصد در نظر داریم و باید کاملا بسنجیم و با یک سری قوانین و مقررات خاص مردم رو هدایت بکنیم برای گذران اوقات فراغت. اگر مثال میزنم، اگر تهرانی ها برای سفر به شمال کشور همین جوری بدون اون قانون و مقررات، بدون اون پیش زمینه، بدون اون بسته های حمایتی بخوان برای بعد از کرونا وارد شمال کشور بشن، به علت اون همه مدتی که نتونستن اونجا برن، من مطمئنم یه آسیب غیر قابل تصور محیط زیستی وارد میکنن به شمال کشور. و یه مسئله دیگه، اولویت به حال حاضر افرادی که ناناور خانواده هستن بعد از فروکش کردن کرونا مسئله مالیه. فکر میکنم هم نظر باشید با من.
بله بله.
اولویت ناناور اون خانواده به اینه که اون جبران مافات بکنه، اون اتفاقاتی رو که برای اون حوزه سنفی خودش، حوزه کاری خودش پیش اومده توی این 20 روز که احتمالاً تا یکی دو ماه دیگه هم این ساید افکت اثراتش توی زندگیشون خواهد موند، توی کارش خواهد موند. پس اون برنامه ریزا باید دو تا مورد رو ببینن. یکی اینی که اولویت اصلی اون افرادی که میخوان به این سفر گردشگری برن بحث مالیه، و دوم اینی که باید کمترین آسیب رو ببینن و کمترین آسیب رو به اون محیط وارد بکنن. اگر این بحث ها صرفا به عنوان یک وام باشه، یعنی من بیام به عنوان مسئول بگم که خانواده ای که تا الان چند ماه سفر نرفتید، پای سیزنتون رو از دست دادید، مشکلات داخل خانه‌تون هم بسیار زیاده، من ایکس میلیون تومان به شما وام میدم حتی بدون بهره با اساس بلند مدت و شما تشریف ببرید، بدون این که من بگم کجا برید، بدون این که من براتون تصمیم بگیرم با چه وسیله نقلیه‌ای برید، بدون این که من بگم چند روز بمونید، برید و استفاده کنید و برگردید، ما یک فاجعه زیست محیطی داریم. و در ادامه هم میشه گفتش که هیچ گونه دردی رو از اون حوزه گردشگری دوا نخواهد کرد.
بله جناب ایران دوست، به فصل پیشین گفتگوی شما و فرمایشاتون برگردیم، یعنی برنامه‌ریزی که برای تابستان حداقل برای جبران اتفاقاتی که در اسفند، فروردین و احتمالاً اردیبهشت و خرداد هم ممکنه که به واسطه شیوع ویروس کرونا در کشورمون این آسیب‌ها و این ضررها ولو کمتر اما وجود داشته باشه، به اعتقاد شما برای طرح جایگزین تعطیلات تابستان چه باید کرد با این پیش مقدمه که به هر حال مدارس و دانشگاه‌ها حداقل طبق گفته مسئولان در بدنه دولت ممکنه که تا پایان تیر ماه ادامه داشته باشه و ما تعطیلات کوتاه‌تری در تابستان پیش روی خودمون ببینیم؟
بله، از حضورتون همونجور که مستحضر هستید، بسیاری از کشورهای موفق در زمان تعطیلات مثل تعطیلات سه ماهه تابستانی ما که همه در اوج گرما نیست، اینها ما باید بیایم این تعطیلات رو به شکل تناوب ایجاد کنیم. اصلا در جغرافیای سرد ایران مثل اردبیل یا آذربایجان شرقی و غربی که هوا زیر صفر میشه، در زمستان تعطیلات اینها رو ما در زمستان اختصاص بدیم و برعکس در جایی که اوج گرما هستش اینا در تابستان این تعطیلات رو استفاده کنن. هر چند میلیون دانش آموز رو همه رو در یه زمانه مشخص اینا رو به تعدیلی روانه نکنیم، چون هم امکاناتش رو نداریم.
بله،
وقتی که هم ریسای دکتر الان فرموندن یه فاجعه ریس محیطی دیگه برامون ایجاد میشه. ما این اگه مسئولین آموزش پرورش و دولت در نظر بگیره که اینو به شکل تناوب بکنه بر اساس زمان گرما و سرمای جغرافیای هر اقلیم چهار فصل ایران، واقعا این خودش خیلی کمک میشه در جلوگیری از این فاجعه ریس محیطی. و دوم هم روی که دکتر فرمودن، ما اول بردیم دغدغه مالی یک مردی که خجالت زن و بچهشو برای تأمین حداقل نان و اجاره مسکن و بیماری بچه هاشو روپوش و لباسشون نداشته باشه، اول بعد اون برطرف بشه تا بعد بیان بگیم که خب حالا اوقات فراغت تو چگونه بیا استفاده کن و برطرف بکن.
درسته،
اینا همه باید به شکل همزمان و توامان همش باید در نظر گرفته بشه و با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق این موضوع رو مشکل انشالله حل بشه.
انشالله. جناب دکتر بستانی، در کنار این که این تذکار رو با جسارت عرض میکنم که فصل پایانی گفتگوی من با شما هستش، در کنار این که شما نقش راهکار و پیشنهادتون رو برای تعطیلات تابستانی ارائه میخوایم بدین، حداقل برای جبران بخشی از این آسیب ها و ضررها، اگر احیانا در فرمایشتون نکته ای ناگفته باقی مونده یا در عرایض من مخفول واقع شده اون رو هم خواهیم شنید. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، اول باید اعلام بکنم که بعد از اینی که این کرونا فروکش پیدا بکنه، عرصه رقابتی در صنعت گردشگری نه تنها در کشور ما بلکه در جهان تغییر خواهد کرد.
بله،
بسیاری از شغلایی که با نیروی انسانی غیر متخصص، با سرمایه اولیه کم و با دانش غیر تخصصی ایجاد شده، همه تصفیه میشن و از بین میره. این برای حوزه تخصصی گردشگری بسیار خوبه که رقبایی میمونن که قوی‌اند، برنامه دارن، اون طرح کاری خودشون رو، اون بیزینس پلن خودشون رو درست جمع جور کردن و اومدن وارد میدان شدن. از طرف دیگه چون ما نمیتونیم برای 80 میلیون نفر آدم با سلایق و علایق مختلف در قامت یک باید و نباید تغییر رو ایجاد بکنیم، من نظرم این هست که رئیس های صنوف مختلف کاری رو ازشون مشورت بگیرن.
بله،
آدم متخصصی که تو حوزه گردشگری مدرس هستن، معلم هستن، دارای یک تجربه هستن، درخواست بکنن که بهشون یک مشورتی بدن و یک طرح جامع جایگزین سفر نوروز رو بیان ارائه بدن. به هیچ عنوان سر و ته این کار رو نمیشه با پول جمع کرد، به علت اینی که پول فقط برطرف کننده اون اولویت های اولیه زندگی افراد هست. من مطمئنم اگر الان بیان چند ده میلیون تومانم وام سفر بدن، همینطور که قبلا به یک بانکی اومد این کار رو کرد، ما دیدیم که اون چند ده میلیون تومان توسط افراد گرفته شد و خرج اتفاقای دیگه ای توی زندگیشون شد.
بله.
نه سفر.
بله.
پس یه بسته کامل جامع میخوایم، یه بسته آمیخته با آداب و رسوم و تاریخ و فرهنگ و سنن مردم میخوایم. و از طرفی من به مسئولان این درخواست رو دارم عاجزانه، از طرف مدرسان، از طرف جامعه علمی کشور، که نشود که پس از کرونا با یک طرح ناقص اتفاقی بیفته که ما حالا بعدش بخوایم به دنبال این باشیم که چجوری اون فجایع زیست محیطی، چجوری اون فجایع رعایت نکردن آستانه تحمل محیطی، چجوری اون عدم انطباق فرهنگ‌ها رو بخوایم با هم
بله.
از این ببریم. تشکر میکنم از برنامه‌تون، تشکر میکنم از اینی که وقت من دارید باهاتون صحبت
کنم. تمام سپاس از شما بابت همراهی.
امیدوارم که این اتفاق هر چه سریع‌تر در کشور در
امید
و امیدوارم که یه روزی خیلی نزدیک بیایم از همین تریبون ها اعلام بکنیم که ما موفقیت آمیز تونستیم این بحران رو پشت سر بذاریم.
ان شاء الله.
منی هم که در این راستا دارن تلاش میکنن صمیمانه تشکر میکنم.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر محمدرضا بستانی از اعضای هیئت علمی و مدرس دانشگاه در عرصه گردشگری، و جناب آقای ابراهیم ایراندوست، مدیر عامل مجموعه رستوران‌های غذای سالم، که تا این لحظه با برنامه رواق تماشا همراه بودند. برای هر دو عزیز آرزوی صحت، سلامت، شادی و شادکامی دارم. تا فرصت شنیدار بعد شما دو عزیز رو به خدای یگانه می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودین هم قدردان هستم. امید که رواق تماشا با موضوع بررسی اصناف ضرر دیده در حوزه گردشگری به سبب ویروس کرونا و طرح تعطیلات تابستانی که قرار است به عنوان یکی از نقشه‌های جایگزین برای جبران این اصناف باشه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه در پایان این نکته را عرض می‌کنم، از تلاش تمامی مسئولان در بدنه دولت، از در تمامی بخش‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها هم کمال قدردانی و تشکر رو دارم. آنچه که در این برنامه مطرح شد دغدغه فعالان و دلسوزان عرصه گردشگری بود و امید که با سرعتی بسیار بالا بتونیم کرونا رو شکست بدیم. از شما دوستان عزیزم میخوام که بهترین ها رو در روزها و ساعتهای پیش رو تجربه بکنید. تنتون سلامت. یا علی.
در شب و شب زندگی همچنان با شما خوبان و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم. شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف و عنایت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. اگر خواستید که برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی مورد نقد و نظر قرار بدید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی ما: سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 هست، و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم شنونده یه میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم باشید با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره نحل، زنبور عسل و نحل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. حدود 50% واژه هایی که در زبان فارسی رایج هستند از زبان عربی وارد شدن و صدها سال ما از این واژه ها استفاده می کنیم. بعضی از واژه ها کاربردشون کم میشه، بعضی از واژه ها ممکنه فراموش بشن، فقط در متون ما اینا رو ببینیم. مثلا در متون چند صد سال پیش فرض فرمایید در کلام سعدی، حافظ و بزرگان دیگه، و ممکنه 200 سال 300 سال پیش کم کم کاربردشون کمتر شده باشه و در فارسی امروز کاربردی نداشته باشه. یکی از اون کلمات نحله. نحل که میدونیم سوره ای از قرآن کریمه، معنی زنبور عسل. واژه های بسیار دیگه ای هم در عربی هست که به معنی زنبور عسله، اما واژه عربی که به معنی زنبور عسل باشه و یک تک واژه باشه، به اصطلاح یک واژه منفرد باشه، همون نحله که همه باش آشنا هستیم. واژه خوشاوا و زیبایی هم هست و همه یاد اون سوره مبارکه و البته خود زنبور عسل و خود عسل میفتیم. اما واژه نحل، کتابی هست از یک نویسنده بزرگ به نام شهرستانی، اسم کتاب دقیقا اینه: الملل و نحل. معمولا ما در فارسی میگیم ملل و نحل یا ملل و نحل شهرستانی. یکی دو کتاب دیگه هم هستن به همین اسم با یه جزئی تفاوت در انتها در دنباله اسم که به اندازه کتاب شهرستانی معروف نیستن. به همین دلیل ادبا و علما وقتی که اسم کتاب شهرستانی بزرگ رو میارن میگن ملل و نحل شهرستانی، که اشتباه نشه با کتاب دیگه. مثل اینکه بگیم گلستان سعدی. خب ما گلستان دیگه ای اگر داشته باشیم، البته به تقلید گلستان کتاب زیاد هست، اما به نام گلستان ممکنه کتاب‌هایی باشن که در ادامه مثل همین الملل و نحل که عرض کردم در دنباله کلمات دیگه ای باشه که اسم اونا رو تشکیل بده. به هر حال بوستان سعدی هم میگیم، درسته که سعدی بوستان مال سعدیه، اما خب یه به اصطلاح به قول ادبای حشویه که ملیحه، یعنی یه اضافه توضیحیه، بوستانی که مال سعدیه و البته اضافه اختصاصی یا اضافه ملکی. خب ملل و نحل شهرستانی، بنابراین ما نحل رو در این اسم خاص داریم در فارسی امروز. در متون گذشته نحل به عنوان یک واژه هم به کار می رفته. نحل جمع نحل است، مثل فرق که جمع فرق است، مثل خود ملل که در اسم همین کتاب هست به معنی مله که در فارسی ملت تلفظ میشه. ملل که جمع ملت و به معنی ادیان، ملل چون ملت به معنی دین و مذهب در گذشته کاربرد داشته. اما به هر حال بحث اصلی بنده درباره تلفظ نحل که گاهی به اشتباه نحل تلفظ میکنن. تلفظ این کلمه دقیقاً نحله، یعنی بر وزن فعل، مثل فرق و عرض کنم خدمتتون ملل و بسیاری کلمات دیگه و حکم که جمع حکمته. روی سخنم در این برنامه به خصوص بیشتر با دانشجویان عزیزمون بود که ممکنه با این کتاب‌ها، اسم این کتاب‌ها، کتابی مثل الملل و نحل شهرستانی سر و کار داشته باشن که تلفظ اون بر وزن فعله که جمع فعله باشه. بنابراین ملل و نحل جمع ملت و نحله. نحلم دقیقا یعنی فرقه، تیره و گروه مردم، قوم. یعنی نحل یعنی اقوام، تیره ها. خب این هم درباره نحل که یک بحث میشه گفت تخصصی بود، اما معمولا در این برنامه سعی میکنم به واژه های ساده تر و واژه های رایج تر بپردازیم. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم. We'll be right back.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون